بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سومین جلسه محاکمه متهمان وقایع پس از انتخابات در ایران آغاز شد. مهدی کروبی در پاسخ به افرادی که خواستار محاکمه او شده بودند گفت پاسخ دین فروشان را خواهد داد. وقف بین الملل خواستار تحقیق در خصوص ادعای شکنجه بازداشتی های اخیر در ایران شد. ساعت یک بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، روز یک شنبه شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی که 30 دقیقه خواهد بود شامل برنامه دیدگاه ها. اما قبل از آن به چند خبر توجه فرمایید. سومین جلسه محاکمه 28 تن دیگر از دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از دو هفته پیش تا کنون محاکمه بیش از 100 نفر از افرادی را که از آنها به عنوان عوامل اغتشاش و آشوب یاد می‌کند در تهران آغاز کرده است. این افراد به تلاش برای به گفته قوه قضاییه انقلاب مخملی متهم شده و از آنها اعتراف گرفته شده است. بسیاری از احزاب، گروه‌های سیاسی، روحانیون و برخی از مقامات پیشین جمهوری اسلامی و همچنین گروه‌های مدافع حقوق بشری در داخل و خارج از کشور از این اقدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کردند. مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری در واکنش به انتقاد امامان جمعه کشور از او گفت به زودی پاسخ به گفته کروبی دین فروشان را خواهد داد. دبیرکل حزب اعتماد ملی شماری از ائمه جمعه را به سوء استفاده از جایگاه نماز جمعه و اهانت به آن متهم کرد و گفت این افراد سعی دارند با تهمت، افترا و دروغ دین فروشی کنند. پیشتر احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران به همراه شماری از امامان جمعه کشور نامه مهدی کروبی درباره تجاوز به بازداشتی های اخیر را دروغ خوانده و خواهان محاکمه او شده بودند. مهدی کروبی گفته بود در خصوص تجاوزهای صورت گرفته مستنداتی را در دست دارد. سازمان عفو بین‌الملل از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواست تا اتهامات مبنی بر احتمال تجاوز و شکنجه معترضان وقایع اخیر در بازداشتگاه ایران با تشکیل کمیته مستقل و همچنین دعوت از کارشناسان بین‌المللی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. آیرین خان دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل گفت که رهبر ایران باید برای بررسی روند روبه رشد بدرفتاری با بازداشت شدگان اخیر اقداماتی را در پیش گیرد. او گفت تنها انکار چنین ادعاهایی کافی نیست. پرویز سروری نماینده تهران و رئیس کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی در امور پیگیری وضعیت بازداشت شدگان وقایع اخیر گفت که 12 مأمور نیروی انتظامی و یک قاضی متخلف در ماجرای بازداشتگاه کهریزک محاکمه خواهند شد. پیشتر نیروی انتظامی نیز از عزل و تنبیه 2 تن از مسئولان این بازداشتگاه خبر داده بود. پس از مرگ محسن روح‌الامینی، فرزند مشاور محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بازداشتگاه کهریزک، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کرد. و در پایان که با کشته شدن یک سرباز بریتانی دیگر در افغانستان شمار تلفات نیروهای نظامی ارتش بریتانیا به 200 تن افزایش یافت. اما حالا نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها، با هم میشنویم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بالاخره حکم ریاست قوه قضاییه ایران به صادق لاریجانی ابلاغ شد. با ابلاغ این حکم، آقای صادق لاریجانی کار خود را آغاز خواهد کرد. در این میان در کارنامه 2 دوره ریاست آقای هاشمی شاهرودی چه کامیابی ها و ناکامی هایی به چشم می خورد. به ویژه که در 2 دوره ریاست او هم پرونده های خبرسازی مثل دادگاه متهمان حمله به کوی دانشگاه تهران و پرونده قتل های سیاسی زنجیره‌ای پاییز سال 1377 را می توان سراغ گرفت، هم پرونده قتل زهرا کاظمی خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی در زندان و دادگاه اخیر 100 نفر از متهمان در پی اعتراض های گسترده به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد و شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در بازداشت اشگاه کهریزک و هم لوایحی مانند لایحه حمایت از خانواده و حمایت از حقوق کودکان و تلاش برای محدود کردن اجرای مجازات سنگسار و احکام قصاص. آقای هاشمی شاهرودی در آغاز کار گفت ویرانه ای را تحویل گرفته، اما آنچه را بر جای گذاشته چه میتوان نام داد؟ از جمله این پرسش را با سه حقوقدان در میان گذاشتیم: با عبدالکریم لاهیجی، وکیل و کارشناس پیشکسوت حقوق و نایب رئیس جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس، و در تهران با دو حقوقدان و وکیل دادگستری نسرین ستوده و محمد حسین آغاسی. آقای آغاسی، اول شما، ارزیابیتون از کارنامه آقای هاشمی شاهرودی در این دو دوره ریاست بر قوه قضاییه ایران چیه؟
امروز ابلاغ آقای لاهیجانی منتشر شد و قرار تولی آقای شاهرودی و خوشامدگویی به آقای لاهیجانی از روز دوشنبه قراره که برگزار بشه در دادگستری و از روز دوشنبه کارش رو شروع خواهند کرد. اما اون چه که در ذهنم هست از شروع کار آقای شاهرودی در اون زمانی که می‌خواستن ایشون کارو شروع بکنن، حدود 2 ماه اندی در کاخ مرمر که مقر قوه قضاییه است ایشون مستقر بودن و مشغول مطالعاتی درباره این که چه باید بکنه و چطور باید عمل بکنه، چون میدونید که متاسفانه اون چیزی که مقررات قانون اساسی ما حکم میکنه اینه که رهبری رئیس قوه رو منصوب میکنه، از بین مشتهرین باید باشه، اما این در حالی است که هیچ گونه اطلاعی چنین مشتهری معمولا از چندوچون قوه قضاییه، اقدامات و فعالیت‌های این قوه و زوایای او نداره و این یکی از نقاط ضعف قانون اساسی ما هست. خب ایشون آمد سرلوحه کارهایی رو که قرار داده بود این بود که از اساتید دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌ها دعوت بکنه که بیان کارشناسی بکنن، قضاتی که با دلسردی دیوان کشور و دادگستری رو ترک کرده بودن دوباره دعوت به کار بکنه. یکی دیگه از برنامه‌های ایشون احیای دادسرا و بازگرداندن پلیس قضایی بود که بازوی این قوه بود و در جریان کارها دیدیم که البته موفق به انجام همه این امور نشده. برن اون دسته از قضاتی که از دادگستری غرق کرده بودن یا به هر حال کنار گذاشته شده بودن، حاضر به بازگشت نبودن و تازه متوجه شدن که کجا داشتن کار میکردن و تعداد بسیار اندکی این دعوت رو لبه گفتند و برگشتن. اساتید دانشگاه ها تنی چند از اونها آمدن و بعد از مدتی باز این قوه رو ترک کردن که از جمله اونها آقای امیر محمد صادقی بود که ایشون مدتی هم سخنگوی قوه قضاییه بود و بعد کنار است. دادسراهای احیا شد و پلیس قضایی رو مجلس به اون موافقت نکرد، در حالی که اگر واقعا این پلیس قضایی به نحوی که در بسیاری از کشورهای مترقی وجود داره برمیگشت و به همون سطحی که لازم بود کارهاش انجام میداد، واقعا ما از دست کارهایی که در نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی انجام میگیره از شر این کارها خلاص میشدیم. البته پلیس قضایی هم اون زمانی که بود و موجودیت داشت یک سری مشکلاتی داشت و بنابراین به نظر میرسید که آقای شاهرودی میخواد که کارهایی بکنه، اما اون چه که من میخوام عرض بکنم اینه که افرادی که از نزدیک در جریان امور هستند، آقای شاهرودی با موانع متعدد و سرسختی مواجه شد و از جمله این که بخشی از دادگستری و دادسرا به طور کلی از حیطه اختیارات ایشون خارج هست. این برداشت من هست، مورد تعرضی که از همین آقایان قرار گرفتم که چرا توی همچین حرفی در جایی زدی، ولی همچنان اعتقاد من این هست که این افراد تحت عنوان ولایی بودن اصولا سخن رئیس قوه قضاییه و کسانی که حتی عنوان رؤسای اونها هستن گوش نمی کنن، مستقیما از منبع دیگری دستور میگیرن و بر اساس دستورات و یا ابلاغاتی که بهشون میشه عمل میکنن.
اشارتون به سعید مرتضوی دادستان تهران یا کسایی در این سطح؟
فقط آقای مرتضوی رو من منظورم نیست، افراد دیگری هم هستن که به اشخاصی اجازه انجام اقدامات قانون شکنانه رو میدن، دستگیری های بدون مجوز، بدون اخطار قبلی، بازداشت های غیر قانونی و صدور قرار بازداشت موقت و به نحوی اینها قدرت دارن که دادسرای انتظامی هم که نیروی بازدارنده یا به هر حال نظارتی هست در زمینه این اقدامات مطلقاً نمیتونه واکنشی نشون بده و واکنش او بهش تأثیر اثر داره نمیشه.
آقای آغاسی، یه نتیجه گیری از این قسمت صحبتتون بکنین لطفاً که بعد نظر خانم ستوده هم بپرسم.
بله، علی‌رغم تمام کاستی‌هایی که در دوره آقای شاهرودی ما شاهدش بودیم و به برخی از رؤسای قوه قضاییه قبل از ایشون از جمله آقای یزدی به جرأت عرض می‌کنم که مطلوب‌تر عصبیتی که آقای یزدی داشت ایشون نداشت، با تومنینه حرکات میکرد. ولی الان ما به خوبی میدونیم که نمیتونیم انتظار کامل داشته باشیم از رئیس قوه قضاییه که دستگاه قوه قضاییه رو به نحو چشمگیری به سوی قانونگرایی هدایت بکنه.
خانم ستوده، در قسمتی که بعضی از حقوقدانا مثبت ارزیابی میکنن توی کارنامه آقای هاشمی شاهرودی، به جز این مسئله تعامل با وکلا و قضات و آوردن اینها در مشاوره بر سر لوایح مختلف، خود این لوایح هم ذکر میشه، از جمله لایحه‌ای که هنوز تصویب نشده، لایحه حقوق شهروندی ولی تدوین شده، لایحه حمایت از خانواده، لایحه حمایت از حقوق کودکان و اون قسمت‌های توی لایحه جدید مجازات اسلامی که مربوط به محدود شدن حکم سنگسار و کاستن از میزان اعدام‌ها، به خصوص در اون مواردی که قصاص توش هست، نه اعدامایی که مربوط به کارهای سیاسیه و کمک به حبس زداییه. شما کارنامه ایشون رو چگونه ارزیابی میکنین در این دو دوره‌ای که بودن بر سر کار آقای هاشمی شاهرودی؟
یه ریشه آلوده پس از انقلاب در قوه قضاییه ما شروع به رشد کرده که تا وقتی این ریشه وجود داره، قوه قضاییه ما با تعویض مهرها یا رئیس قوه قضاییه به جایی نمیرسه و اون دخالت دیدگاه سیاسی قاضی در رأی صادره خودش هست. تا زمانی که چیزی به نام دادگاه انقلاب به طور غیرقانونی وجود داره که قضات اون تحت تاثیر نظرات وزارت اطلاعات و امنیت مبادرت به صدور رأی میکنن، بیان که حتی یک مورد از وزارت اطلاعات و امنیت درخواست کنن که مدارک و مستنداتی ارائه بده، تا زمانی که قضات ما و قوه قضاییه ما تحت تاثیر مسائل سیاسی مبادرت به صدور رأی بکنن، شما شاهد این هستید که با آمدن و رفتن یک رئیس جمهور تندرو یا متعادل، قوه قضاییه نوع برخوردش با وکلا، با متهمین، با مراجعه کنندگان تغییر میکنه. مثلا در دوره از دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی منطبق بود، با آقای شاهرودی هم رئیس قوه بودن. همچنین دوره از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ایشون ریاست قوه قضاییه رو به عهده داشتن. اما آمار اعدام های این دو دوره رو شما بررسی بکنید، آمار اعدام های زیر 18 سال رو هم بررسی بکنید، اجرای احکام واکنشی به ویژه در موردی من اینجا اشاره میکنم، دلارا دارا، به محض اینکه 18 شخصیت سرشناس ایرانی خواستن که اعدام های زیر 18 سال متوقف بشه، به فاصله 48 ساعت دلارا دارابی حکم اعدامش اجرا شد. اینها همه نشان از یک چیز داره، اون اینه که قوه قضاییه ما تحت تاثیر مسائل سیاسی تغییر میکنه. و علارغم این که آقای شاهرودی بارها در اعلام نظرات فکری خودشون اعلام کردن افراد زیر 18 سال به اون بلوغ فکری نرسیدن که ما اونها رو مورد قصاص یا اعدام قرار بدیم، اما علارغم این که ریاست قوه قضاییه را به عهده داشتن، هیچ تاثیر اثری داده نشد. اما ریشه این قضیه کجاست؟ ممکنه کسانی اینو جستجو کنن در وجود افرادی مثل دادستان تهران یا افرادی مثل همین طرز فکر در جاهای دیگه قوه قضاییه. من اینو قبول میکنم، اما توجه داشته باشید دادستانی تهران جزئی از زیر مجموعه قوه قضاییه است. دادستان تهران اراده خودش رو نمیتونه به رئیس قوه قضاییه تحمیل بکنه، مگر اینکه اراده موفق آقای شاهرودی این چنین نگاه تون روانه رو تایید بکنه.
خانم ستوده،
آقای شاهرودی جمله مناصبی هستن که توسط رهبر منصوب میشن.
سوال من اینه که آیا آقای هاشمی شاهرودی بیش از اون چه که کردن میتونستن بکنن، یا اینکه حد اکثر کاری رو که میتونستن بکنن نزدیک به اون انجام دادن تو این دو دوره؟
اولین وظیفه آقای شاهرودی این بود که قضات رو مکلف کنن بر اساس مدارک و مستندات رأی صادر بکنن و نه بر اساس درخواست وزارت اطلاعات و امنیت، که این به هیچ وجه انجام نشده. این یه چیز خیلی بدیهی بود، ایشون میتونستن این کارو بکنن اما انجام نشده.
آقای لاهیجی، شما این کارنامه رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بیش از 100 سالی که مردم ایران در پی استقرار قانون و در جستجوی یک دادگستری که به تعبیر اولیه عدالت خانه باشه و بتواند اجرای عدالت بکند هستند. و چرا تاکنون این آرزوی اینها، اون خواسته اونها با وجود دو انقلابی که صورت گرفته محقق نشده؟ برای اینکه حکومت قانون فارغ از ماهیت قانون تحقق نمییابه مگه در کیفیت و استقلال قوه قضاییه از قوه اجرایی. کیفیت از این نظر که قاضی دادگستری باید صلاحیت علمی و اخلاقی داشته باشه. یکی از فاجعه هایی که در 30 سال گذشته اتفاق افتاده این هستش که اصلا مرز بین مسائل سیاسی، امنیتی و قضایی به تمام معنی مغشوش شده، از بین رفته. مگر ما این مشکل رو، من چون نسبت به دو همکارم سنم بیشتر، سابقه وکالتم بیشتر، خدمتتون عرض می‌کنم، در رژیم گذشته‌ام به غیر از آخرین سال قبل از انقلاب این مرز بین کارهای سیاسی و قوه قضایی به طور کلی دادگستری وجود داشت و همه امور سیاسی میره به دادگاه نظامی. ما وکلای عدلیه را هم به غیر از سال 57 به اونجاها راه نمیدن، ولی دادگستری کار خودش رو میکرد. کی میتونست تصور بکنه که وزیر اطلاعات بشه داستان کل کشور؟ صحبت قطعهای سیاسی معروف به قطعهای زنجیری بود. کی میتونه تجسم کنه، تصور بکنه که وزیر مستعفی اون زمان امروز داستان کل کشور باشه، یعنی بزرگترین مقام داشته باشه، یا رئیس سابق دادگاه‌های انقلاب که هزاران تن رو حکم اعدامش صادر کرده سالها رئیس دیوان عالی کشور باشه؟ در این صورت است که دعوت آقای شاهرودی یا خلف یا سلف آقای شاهرودی از قضات دادگستری که آقا به این دادگستری باز بگردید راه به جایی نمیبره. ببینید، دوم این است که اقتدار دادگستری در گروه قوه اجرایی است. دادگستری فاقد از نهادها و اهرم‌های اهمال قدرته. شما در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاه بکنید، ببینید که این اهرم‌ها و این نهادها در اختیار کیست. برای همین هم هستش که به تعبیری که همکار عزیز من خانم ستوده کردن، در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی اصلاح طلب هم بدترین کارنامه دادگستری داشته و داره. چرا؟ برای اینکه اهرم‌های قدرت در اختیار دادگستری نیست، اهرم‌های قدرت در اختیار ولی فقیهه، و تا زمانی که او این اراده سیاسی رو اعمال نکنه که بخواهد قانون اجرا بشه، قاضی استقلال رأی داشته باشه، گوش به فرمان وزارت اطلاعات نباشه، اگر طی دو ماه گذشته از انتخابات ریاست جمهوری تا الان 115 تن در ایران اعدام میشن، آیا شما اینو میتونید به حساب آقای شاهرودی بذارید یا به حساب سلف یا خلف آقای شاهرودی بذارید؟ نه. تا زمانی که این اراده سیاسی دست کسی که اهرم‌های قدرت رو داره اعمال نشود و او نخواهد که دادگستری به کار خودش اجرای عدالت نپردازه، آقای شاهرودی، آقای یزدی و لاریجانی که مسلم نه مقام علمی شاهرودی داره نه موقعیت اجتماعی شاهرودی داره، من از همین الان بدون اینکه بخوام پیش‌داوری بکنم، او هم کارنامه‌ای بهتر از کارنامه شیخ محمد یزدی و کارنامه آقای هاشمی شاهرودی نخواهد داشت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای آقاسی، مثالایی که دوتا همکارتون خانم ستوده آقای لاهیجی میزنن به مراکزی اشاره میکنن مثل ولایت فقیه و همون نهادهایی که شما گفتید که خارج از چارچوب این دایره قرار داره.
آقای شاهرودی اونطوری که آقای دکتر لاهیجی فرمودن، همینطور که خانم ستوده فرمودن، این قدرت از ایشون مزایقه شده و دیگران هستن که در بخشی از امور که جایگاه سیاسی داره یا مبارزه با مخالفین و اپوزیسیون داره یا حتی کسانی که میخوان از حق قانونی آزادی بیان و آزادی نوشتن استفاده بکنن، قراره که اینها را سرکوب بکنن، آقای شاهرودی هیچ گونه قدرتی نداره برای اعمال نظریاتش. ما میبینیم که در یک مرحله از زمانی که ایشون حضور داشتن در قوه قضاییه شروع میکنه انتقاداتی میکنه که اگر کسی غیر ایشون این انتقاد رو مطرح میکرد حتما به 2 سال حبس محکوم میشد. و غیر از اون عبارت ویرانی رو من تحویل گرفتم، صحبت‌های ایشون رو عنوان کردن در یکی از مجلات مربوط به دادگستری که قاعدتاً زبان دیگران رو باز کرد و ماها که در داخل کشور به سر می‌بریم و خب یک سری رعایت مسائل رو می‌کنیم، تونستیم راحت‌تر صحبت بکنیم. و تا الانم که من دارم عرض می‌کنم این مطالب رو، اون چه که داره به عنوان دادگاه 100 نفر جریان داره و اتفاق میفته، یک عملی هست کاملا مغایر با موازین خیلی روشن و ابتدایی قانون. ما که در جریان این پرونده ها هستیم و این کارهایی که آقای شاهرودی کردن آشفاهودی تلاش کرد. من اعتقاد دارم که آشفاهودی بیشترین دستورالعمل آیین‌نامه بخشنامه برای به نظم درآوردن روال کار قضات و دادگاه‌ها صادر کرده. تایید هم می‌کنم فرمایشات هر دو همکار عزیزم رو. رئیس قوه قضاییه در پرونده‌هایی که حساسیت خاصی در کشور ایجاد می‌کنه قدرت لازمه رو نداره. تکرار می‌کنم که منبع دیگری هست که این پرونده‌ها رو درباره‌اش تصمیم می‌گیره و یا هدایت می‌کنه و یا شارژ می‌کنه که چه بکنن. درسته که هر کسی که بیاد کار چندانی نمی‌تونه بکنه، اما تفاوت می‌کنه که چه فردی با چه دیدگاهی در رأس قوه قضاییه باشه. ما نمونه‌اش رو می‌تونیم مثال بزنیم که آقای یزدی آمد دادگاه عمومی رو ایجاد کرد و دادستان رو منحل کرد که واقعاً مورد اعتراض همه حقوقدانا برای استثنا حتی اطرافیان خود ایشون بود، ولی آقای شاهرودی آمد و این دادستان رو احیا کرد به خاطر اینکه دیدگاهش منطبق با نظریات مترفیانه حقوقدانها بود.
بله من اینو قبول دارم دوست عزیز، ولی با توجه به تمام عواقب آثار نتایج حذف دادسرا و واقعا فاجعه‌ای که وجود آورد، اون باعث شد که جانشین شیخ محمد یزدی آقای شاهرودی بیاد و دادسرا رو احیا بکنه، یا اینکه در حال مشاوره داشته باشه که بخوان دادسرا رو احیا بکنن. اگر آقای شاهرودی پیش از آقای یزدی اومده بود ممکن بود او این کارو بکنه.
آقای دکتر، یکی از عللی که باعث میشه من نوعی به یک نتیجه گیری برسیم و یکی رو بعد دیگه ترجیح بدیم، نحوه برخورد دستگاه قضایی و در رأس اون مدیر اون هست با وکلای دادگستری. چطور
درسته؟
تا چه اندازه تحمل حضور اونها را در مجامع و یا در دادگاه ها دارن؟ آقای یزدی اصولا نسبت به اسم وکیل حساسیت خاصی داشت. تمام تلاشش این بود که این دسته از فعالان در امر قضا را و دفاع از کسانی که نیاز به دفاع دارن از قوه قضاییه دور بکنه. اما آقای شاهرودی این تعامل رو بهتر، نه اینکه عالی و ایده‌آل، بهتر از آقای یزدی داشت، بهتر از آقای موسوی اردبیلی داشت. من آقای موسوی اردبیلی رو خبر دارم که در یک شعبه‌ای رفته بود، رئیس دادگاه گفته بود که یک آخوندی بود اون رئیس دادگاه. آقای وکلا موی دماغ ما هستن. آقای موسوی گفت که بنده هم موافقم، ولی بنا به جهاتی ما هم حرکتی نمی‌کنیم. آقای یزدی اصولا اگر کسی وکیلی گزارش مست به دفتر ایشون، اون چه که شایسته دیگران بود نثارش می‌کرد یا برخوردای ناشایسته دیگر. آقای شاهرودی در این زمینه تلاش کرد قانون سال 1356 ماده 32 رو زنده بکنه. حتی خود ایشون می‌خواست یک لایحه‌ای بنویسه که ما یادآوری کردیم که آقا قانون هست الزامی شدن وکالت در دادگاه‌ها، و ایشون فقط آیین‌نامه‌اش رو نوشت و الزامی کرد. این به نظر من یک حرکت مثبت هست و میشه ما
آقای خاطر اینکه آقای قاسم دقیقاً در این صحبت شما مطالبم رو گفتم و عقیده‌م اینه که ما بیشتر از اینکه بخوام به کارنامه‌های اینها و نظر اینکه خب در اینکه آقای شاهرودی از آقای یزدی که یه عنصر 100% سیاسی است، اون چیزی که در اصطلاح میگن آخوند سیاسی، همچین آدمی نیست. مقام گذشته و تحصیلات و مقام علمیش اصلا قابل مقایسه با چه سلفش و چه خلفش نیست. هیچ من تردید ندارم، شاید همونجوری که خود شما هم گفتید با توجه به شما از در داخل هستید و نزدیک با اینها ارتباط دارید، خب کارنامه بهتری هم داشته. من درست اون برای قضیه رو که این همه متاسفانه فسادی که آقای شاهرودی درباره سلف خودش گفت ویرانه، زمان آقای شاهرودی هم اگر ویرانه نبود کبیر بود اصلا، میتونید که توش هیچ جوانه و هیچ شکوفه بیرون نیومد. میدونید موضوع من اینه که بگم که این با واقعیت‌های جامعه ایران تطبیق نمی‌کنه که ما بخوایم مسئولیت تمام اینها رو بگذاریم به دوش آقای شاهرودی. به اون صورتی که مثلا آقای محقق داماد در ادعانامه‌ای که ایشون البته درسته خطاب آقای محقق داماد هم به طرف دیگه قضیه هم بود، ولی منظور من اینه که تا زمانی که این اراده سیاسی در نهادی که ما فوق قوای اجرایی قضایی مقننه هست وجود نداشته باشه و واقعا نخواهند دادگستری اقتدار لازم رو داشته باشه، هیچ رئیس قوه قضاییه با هر حسن نیتی هم که داشته باشه نمیتواند در برنامه خودش موفق بشه.
خانم ستوده، آقای لاهیجی گفتن هر کی جایگزین آقای هاشمی شاهرودی و رئیس قبل از اون برای قوه قضاییه آقای محمد یزدی بشه باز هم کار چندانی نخواهد کرد. آیا حالا درباره آقای صادق لاریجانی که قراره که سکان قوه قضاییه رو در دست بگیرن شناختی هست که بر اساسش بشه گفتش که چی میشه پیش بینی کرد در مورد وضعیت آینده قوه قضاییه؟
متاسفانه جامعه قضایی و وکالت ایران هیچ نوع شناختی نسبت به آقای صادق لاریجانی ندارن، اما سه نکته های اهمیت هست. یکی این که اگر اون ایراد اساسی که اصولا قوه قضاییه ایران تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار داره استمرار پیدا کنه، طبیعیه که تعویض مهره ها حتی در حد ریاست قوه قضاییه تأثیری نداره بر این ایراد اساسی قوه قضاییه. دوم این که آقای لاریجانی شایعاتی پیرامون ریاست ایشون از ابتدا مطرح بوده، این که ایشون درخواست کردن که دادستانی تهران تغییراتی پیدا بکنه و به ویژه دادستان تهران عوض بشه و شخصی در رأس دادستانی قرار بگیره که هماهنگ با ایشون باشه، و یا توصیه هایی که شنیده شده از بستگان ایشون که اساساً خیلی باید دقت به خرج بدن و حتی نهی کردن ایشون رو از پذیرش چنین مسئولیتی.
مقصودتون اون چیزی بود که در مورد پدر خانومشون آیت الله وحید خراسانی گفته میشد؟
بله بله، اینها همه شایعاتی بود که ما شنیده بودیم. البته من فکر میکنم که به هر حال اینها چیزهای مؤثری هست که خوبه ایشون در ابتدای کار نسبت به این مسائل موضع صریح و شفافی رو اعلام بکنن. سومین نکته که حائز اهمیت است اینه که تاریخ قضایی ایران در یکی از سیاه‌ترین و فاجعه بارترین نقاط تاریخی خودش قرار داره که میتونه ضمن نقطه عطفی واقع بشه در تاریخ قضایی ایران، که اگر چنین سنت‌های زشتی که در دادگاه‌های اخیر معترضین ما شاهدش بودیم استمرار پیدا بکنه در کارنامه هیچ کس جز آقای شاهرودی و آقای لاریجانی نوشته نمیشه. دادگاهی که از حضور وکلای تعیینی کاملا جلوگیری به عمل آوردن، اعلام کردن که دادگاه با حضور وکلا، البته وکلایی بودن که از طرف دادستانی تهران تعیین شده بودن، دادستانی تهران طرف این دعوا هست زیرا که اساساً کیفرخواست توسط دادستان نوشته میشه و خونده میشه، و شنیده شده که متاسفانه در بین همکاران وکیل کسانی بودند که مشاور آقای مرتضوی بودند. بنابراین همه اینها ابهاماتی هست که پیرامون این دادگاه که به گفته خانواده های زندانیان ازش به عنوان دادگاه فرمایشی یاد شده وجود داره. همه اینها چیزهایی که آقای لاریجانی در بد و عم باید صریحاً نسبت به اونها اعلام موضع بکنه.
آقای آقاسی، حالا شما در زمینه این که اگر نظری دارین در مورد اون چه که آقای لایجی گفتن بیان میکنید، آیا اطلاعاتی گردآوری کردید در مورد این که آقای صادق لاریجانی به عنوان رئیس بعدی قوه قضاییه چه کارایی هایی دارن؟
ببینید، من زمینه این که فرمایشات آقای دکتر لایجی رو همینطور سرکار خانم ستوده رو در خصوص این که ما نمیتونیم از رئیس قوه قضاییه در کشورمون انتظار داشته باشیم که کارهایی که لازم هست بتونه انجام بده تایید میکنم. اون قسمت از قوه قضاییه هم از دادسرای انقلاب و دادگاه‌های انقلاب که اقدامات خاصی رو انجام میدن که این همه مایه جنجال و گرفتاری ها هم برای مردم، هم برای جامعه، هم برای کشورمون در سطح جهانی میشه، که این قسمت کاملا زیر سیطره رئیس قوه قضاییه خارج هست. نباید فراموش کنیم که در مورد مثلا سنگسار ایشون دستورات میداد که در واقع به افکار عمومی توجه میکرد، ولی خب دستور ایشون که قانون نبود و بعضی از قضات میتونستن عمل بهش نکنن. اما در مورد آقای لاریجانی من باید براتون برسم که ایشون به هر حال جوانتر هست و به نظر میرسه که باید یک کسی با تجربه بیشتری به این کار گمارده میشد. تا اونجایی که من اطلاع دارم ایشون اقداماتی که آقای شاهرودی قبل از شروع به کارشون انجام دادن و در واقع تحقیقاتی که کردن، ایشون اونقدر در این زمینه فعال نبوده تا به حال. ظاهرا به نحوی از آنها شنیده شده که با بعضی از تندروها مخالف هست، اگرچه در یکی از مصاحبه‌هاش نکته‌ای رو به کار برده بود در باره دستگیر شدگان معترضین به انتخابات که کمی ایجاد تردید می‌کنه که آیا ایشون حسنیت در این زمینه داره یا نه. صحبت هست که در رابطه با وکلا روند مناسب‌تر و بهتری داشته باشه نسبت اون چه که در زمان آقای شاهرودی و توسط یکی از نزدیکان ایشون به عنوان سفرست مرکز آموزش اعمال میشد. و به هر حال الان جنبندی خاصی نمیشه کرد، حتی این تأخیر در تودیع و مراسمی که باید امروز انجام میشد نسبت میدادن به اینکه ممکنه تغییراتی در تصمیمات قبلی گرفته بشه، که حالا معلوم شد که این تصمیمات عملی نشده و روز دوشنبه ایشون به هر حال کارشون رو شروع میکنن.
با سپاس از آقای محمد حسین آقاسی و خانم نسرین ستوده در تهران و عبدالکریم لاهیجی در پاریس، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
وبسایت رادیو فردا بخش‌های مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
خب دوستان، شنونده برنامه دیدگاه ها بودین که اونو همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده بود. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. با ما تماس بگیرین و نظر خودتون رو در مورد حوادث و تحولات اخیر در ایران با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارین. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 00420221124113. تکرار میکنم 00420221114113. خب ساعت 1:30 نزدیک به 1:30 هست و دیگه فرصت بیشتری باقی نیست. همچنان روی همین طول موج بمانید. رأس ساعت 2 بعد از ظهر با آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و دیگر نقاط جهان باز با شما خواهم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Thank you. نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
She تازه ها از رادیو فردا.
یک زن 91 ساله انگلیسی رکورددار خواندن کتاب در این کشور شد. لوئیس براون طی 60 سال 25 هزار جلد کتاب را در زمینه‌های مختلف شامل رمان، داستان‌های تاریخی و یا موضوعات جنگی خوانده است. او از سال 1964 هر هفته خواندن حداقل 6 کتاب را به اتمام می‌رسانده که این رقم حتی در سال‌های گذشته به 12 کتاب هم افزایش یافته است. لوئیس براون که اداره کتابخانه‌ای در منطقه‌ای در جنوب غربی اسکاتلند را بر عهده دارد، تمام کتاب‌های کتابخانه تحت نظر خود را خوانده است. لوئیس می‌گوید او کتاب خواندن را از 5 سالگی آغاز کرده و طی این سال‌ها هرگز خواندن کتاب را متوقف نکرده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
It's where I want. صورت تو نقاشی
نقاشی،
خیلی دلم میخواد تو مال من شی
مال من شی،
دوست دارم دوست دارم یه دنیا
یه دنیا،
اگه بیای قشنگ میشه عشق ما، یه روزی تو مال منی میتونم، بیا پیشم بمون عزیز جونم، فقط توی قسمت قلب خستم، بیا که من منتظرت نشستم،
دلم اسیرته بیته که میمیره، امروز بیا پیشم خیلی فردا دیره، قربون اون نگات قربون خنده هات، شبای من پره پره قطر صدات، لا 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 لا.
فقط تو میتونی آروم جونم بشی، فقط تو رو میخوام که هم خونم بشی، عاشقم عاشق اون ناز نگات، دوست دارم فقط خودم بشم فدات،
فقط تو میتونی آروم جونم بشی، فقط تو رو میخوام که هم خونم بشی، عاشقم عاشق اون ناز نگات، دوست دارم فقط خودم بشم فدات، دلم اسیرته بی تو که میمیره، امروز بیا پیشم خیلی فردا دیره، قربون اون نگات قربون خنده ها، شبای من پره پره قطر صدا،
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز. گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم هم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
آسود سوگند بر تو، چشم گناه آلود سوگند بر آن لبخند جادویی، بر آن سیمای روشن که از چشمان تو افتاده، آتش بر هستی من، آتش بر هستی من. هر شب در ره گذارد ماندم چشم انتظارد، شاید یک شب بیایی درد تنهای تنها، بگذشته بی تو شبها در حسرت و جدایی. کرده ره بیا آشیانم، مانده بر جان آتشی از کاروانم، زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد در دست باد پاییزی، نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد. هر شب در ره گذارد ماندم چشم انتظارد، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها، بگذشته بی تو شبها در حسرت و جدایی، زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد در دست باد پاییزی، نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد.
تازه های جهان دانش.
در 5 قرن گذشته بیش از 800 گونه جانوری و گیاهی در جهان منقرض شده و در حال حاضر 17,000 گونه دیگر نیز در خطر انقراض قرار دارند. آمار ارائه شده توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت بیانگر آن است که پیمانها و برنامه‌های سال 2002 جامعه جهانی جهت حفظ گونه‌های در حال انقراض موفقیت چندانی نداشته است. به گفته اتحادیه حفاظت از طبیعت، تمکنون نزدیک به 17,000 گونه جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض هستند که این تعداد نزدیک به 1/3 دوزیستان، 1/8 پرندگان و حدود 1/4 پستانداران را شامل می شود. بنابراین گزارش، روند افزایشی این آمار نشانه تشدید شرایط خطرناک محیط زیست برای بسیاری از گونه های جانداران است.
باید تو رو پیدا کنم، شاید هنوزم دیر نیست. تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست. با این که بی تابه منی بازم منو خط میزنی. باید تو رو پیدا کنم، تو با خودت هم دشمنی. شامو میبره عطرت داره از پیرهنی که جا گذاشتی میپره. باید تو رو پیدا کنم، هر روز تنها تر نشی. راضی به با من بودنت حتی از این کمتر نشی. پیدات کنم حتی اگه پروازمو پرپر کنی. محکم بگیرم دست تو، احساسمو باور کنی. پیدات کنم حتی اگه پروازمو پرپر کنی.